برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید.
پخش این برنامه ها از ساعت 6 تا 7 بامداد
روی موج‌های 60 و 41 متر
برابر با 4760 و 7275 کیلوهرتز
و از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج‌های 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت
www.azadi.org.
حالا ادامه این برنامه ها.
تصویرهای هجوی پیغمبر اسلام در نشریه‌های اروپایی، در کشورهای اسلامی اعتراض و در غرب بحثی آزادی بیان را به وجود آورده است. آیا آزادی بیان نامحدود است؟ مصاحبه ویژه با معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی الدین کبیری راجع به فضای سیاسی کشور. آیا افغانستان توانسته است مبلغ دانارهای بین المللی را درست و بجای استفاده برد؟ با این مصاحبه و گزارش ها من خالده قادر شما را به مجله تحلیلی چشمنداز دعوت می کنم. در کشورهای مسلمانی از اندونزی تا افغانستان و خاورمیانه اعتراض ها به تصویرهای هجوی محمد پیغمبر در چند نشریه اروپایی ادامه دارند. در چندی مورد این اعتراض ها حالت خشونت آمیز گرفتند. در دانیا سردبیر روزنامه یلاندس پوستن که باری نخست رسم های هجوی را چاپ کرد از مسلمان ها معذرت خواست. ولی هم در دانیا و هم در دیگر کشورهای غربی بسیاری ها چاپی تصویرهای هجوی را چون نشانی آزادی بیان دفاع می کنند. آیا آزادی بیان نامحدود است؟ من این سوال را با دو متخصص بخش رسانه های خبری دانیا، رئیس پژوهشگاه اطلاعات و وسایل اخبار یورگن بنگ و پرزیدنت اتحاد ژورنالیستان دانیا موگنس بیگر در میان گذاشتم. تمام کارمندان اجادی وسایل اخبار به شمول مؤلفان همان رسم‌های هجوی و محرران روزنامه یلند پوستن نیز اعضای همین اتحاد می‌باشند. اول از جناب بیرگن می‌پرسم، آیا خبرنگاران می‌توانند حق آزادی بیان را برای رنجانیدن یا تحقیر کردن آدمان دیگر استفاده برند؟
It is very important not to solve this problem by
این خیلی مهم است که ما این مسئله را با تغییر دادن آزادی بیان حل نکنیم. آزادی بیان را نمی شود با پارچه ها تقسیم کرد. البته اینجا قاعده های آدابی خبرنگاری وجود دارند و ما باید این قانون ها را اجرا کنیم. اگر کسی این قانون ها را اطاعت نمی کند، باید دادگاه یا شورای وسایل اخبار به این مسئله مشغول شود. بله، رسیدگی به این مسئله تنها کار دادگاه و شورای وسایل اخبار است. خیر از این، ما نباید به اصطلاح یک پاره آزادی بیان را بریده پرتویم.
پس چاپ آن تصویرهای هجوی در روزنامه دانیوی صرف نظر از آن که آن تصویرها احساس و ارزش‌های میلیون ها نفر را تحقیر میکنند به نظر شما کار درست بود؟
The original idea by of these cartoonists of these cartoons.
هدف اصلی آن تصویرها نشان دادن موضوع خودسانسوری بود. روزنامه و رسامان می‌خواستند روی مسئله خودسانسوری تمرکز کنند. آنها هیچ مقصدی رنجانیدن کسی را نداشتند. من می‌دانم آنها خیلی متاسف هستند که این تصویرها باعث این گناه رنجش ها شده است. آنها به هیچ صورت هیچگاه مقصدی رنجانیدن کسی را نداشتند.
Never been their idea to harm anybody by these cartoons.
به فکر شما آیا در کاری خبرنگاری چگونه می شود توازن را بین آزادی بیان و گذاشتن احترام به دیگران حفظ نمود؟
The only way to do that is to everybody, every journalist themselves must.
این مسئولیت هر یک خبرنگار است این مسئله را درست فکر کند. یک پاسخی آسان به این سوال در سطح بین المللی وجود ندارد. هر یک کشور قانونهای آداب ژورنالیستی را دارد و شما باید آن را رعایت کنید. در شرایطی که حالا در مسئله تصویرهای هجوی به عمل آمده است، همه ما مسئولیت داریم که وضعیت را به شکل درست حل کنیم.
این بحران را تنها با راه مکالمه می شود حل کرد، نه با راه شعار پرتویی.
وزیر کارهای خارجی بریتانیا جک استرا در رابطه با بحث آزادی بیان و چاپ تصویرها گفت که همه به آزادی بیان احترام میگذارند، ولی کسی موظف نیست که آن را برای تحقیر و آتش اندازی استفاده برد. آیا شما به این گفته ها راضی هستید؟
ما باید آزادی بیان و همچنین آزادی دین را احترام کنیم، ولی من باید بگویم که حالا این بحث خیلی بیشتر از تنها آن 12 تصویری هجوی است.
ولی محض آن 12 تصویری هجوی باعث این همه سر و صدا و بحث ها گردیده است.
بله دقیقا، فکر من این است که حالا یگانه کاری که می شود کرد مکالمه است. ما باید تمام وضعی با وجود آمده را، اختلاف نظرهای با وجود آمده را تنها با راه مکالمه حل کنیم. ما باید چندین ملاقات برپا نماییم. میدانم که مکالمه در شرایط کنونی دشوار خواهد بود، ولی حالا این راه حل یگانه است.
پرزیدنت اتحادیه ژورنالیستان دانیا موگنس بیگرن توسط تلفن از کوپنهاگن صحبت میکرد. در همین حال رئیس پژوهشگاه اطلاعات و وسایل اخبار دانیا یرگن بنگ نظر خود را راجع به طرف دیگر این مسئله بیان نمود.
مشکلی من با این تصویرهای هجوی جای دیگر است، ولی قبل از همه میخواهم بگویم من جانبدار حق نویسنده سلمان رشدی و کتاب او بودم. من جانبداری کارگردان ون کاف و فیلمی او بودم، زیرا آنها میخواستند توسط ایجادیات خود یک موضوع را، مسئله را که وجود دارد مطرح کنند. ولی در مسئله تصویرهای هجوی روزنامه دانمارکی باید گفت که آنجا اصلا هیچ گونه موضوع وجود نداشت. آنها خود آن را اختراع کردند. اینجا هیچ حادثه، هیچ خبر، هیچ موضوع وجود نداشت که با تصویرهای هجوی رابطه داشته باشد. این شبیه یک اغواگری است. این مثل آن است که بیایید ببینیم حد آزادی بیان را تا به کجا می شود کشید. این است مشکلی من با آن 12 تصویری هجوی.
اگر شما سردبیر آن روزنامه می بودید چی می کردید؟ آن تصویرهای هجوی را چاپ می کردید؟
نه، من آنها را چاپ نمی کردم. من وضعیت را تحلیل می کردم. من حساسیت وقت را فکر می کردم. تنها اگر این موضوع خبری می بود، به حادثه روز، به خبری واقعی رابطه می داشت، آنگاه آن را نشر می کردم.
تشکر جناب یرگن بنگ، رئیس پژوهشگاه اطلاعات و وسایل اخباری دانیا. مجله تحلیلی چشمانداز را دوام می‌دهیم. در حالی که کشورهای مددرسان به افغانستان وعده کمک‌های نو را به مبلغ بیش از 10 میلیارد دلار داده‌اند، بسیار کارشناسان و مردم عادی این کشور طرز استفاده کمک‌های خارجی در افغانستان را زیر سوال می‌گذارند. آنها می‌گویند به سبب موجودیت فسادکاری در بعضی اداره‌ها و همچنین به علت نبود برنامه‌های درست کاری، بخشی از مبلغ‌های خارجی بی‌جا مصرف شده‌اند. این موضوع را همکار ما در کابل فرهاد میلاد پیگیری می‌کند.
اختصاص 10.5 میلیارد دلار از سوی بیش از 60 کشوری سرپرستی بازسازی افغانستان در کنفرانس لندن در شرایط صورت می‌گیرد که حدود 50% این مبلغ به واسطه طریق حکومت افغانستان باید مصرف شود. پس از کنفرانس های کشورهای سرپرست در توکیو و برلین، از حدود 9 میلیارد دلاری که جامعه جهانی برای بازسازی افغانستان تا به حال اختصاص داد، تنها 22% این مبلغ طریق حکومت افغانستان استفاده شد و بیش از نصف آن طریق سازمان های غیر حکومتی. اما مصرف قسمت عمده کمک های خارجی طریق سازمان های غیر حکومتی وضع اجتماعی و اقتصادی افغانستان را به نکرد. حکومت کشور پیش از کنفرانس لندن اظهار داشت که از جامعه جهانی تقاضا میکند تا کمک هایش را طریق حکومت افغانستان پیاده سازد. حالا بیش از 50% کمک جهانی طریق حکومت افغانستان باید صورت گیرد، اما با آن وجود که مقامات افغانستان این را دستاورد عظیم ارزیابی میکنند، مردم عادی و کارشناسان کشور به توانمندی حکومت و تاثیر این کمک ها سری وضع اجتماعی و اقتصادی افغانستان شک شبهه دارند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفت دست یافتن افغانستان به این مبلغ کلان کامیابی کشور است. وی گفت توانمندی حکومت افغانستان برای استفاده کمک های خارجی افزود است. اما افزود آقای کرزی،
خواهر و برادران، این کامیابی را ما باید که بسیار با احتیاط بپذیریم، چرا که با بسیار کمک ها از طریق خود افغانستان مسئولیت ما بسیار زیادتر میشه. مسئولیت ملت افغانستان به مقابل جامعه جهانی و مسئولیت حکومت افغانستان به مقابل ملت افغانستان، این باید بسیار به درایت، بسیار به احتیاط، بسیار بر موارد درست و اساسی و در نهایت صداقت و پاک دامنی مصرف شود. پس در حالی که خوش هستیم احتیاط ما باید زیاد شود و توجه ما باید چندین صد.
دکتر عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه افغانستان گفت مسئله توانمندی حکومت پیش کشورهای سرپرست بازسازی افغانستان بود و اختصاص کمک بعد افزایش اعتماد جامعه جهانی به توانمندی حکومت افغانستان صورت گرفته است.
جای خوشبختی بود که وقتی که بحث روی مسئله کمک ها و مسئولیت کمک ها صورت گرفت، به نمایندگی از جامعه بین المللی، کشورها و سازمان های بین المللی صحبت کردند و گفتند که ظرفیت لازم ایجاد شده در داخل حکومت افغانستان، پس این نمیتونه بانه همیشگی باشه، یک. و دومی که اگر ما منتظر ایجاد ظرفیت میشدیم، در حالتی که کمک ها بدون انتخاب افغانستان پیاده میشد، در اون صورت هیچ وقت هم ظرفیت ایجاد نمیشد. پس ما در داخل یعنی دایره که دایره معیوبه او را گفتم میتانیم باقی میمونیم.
در همین حال مینا یک ساکن شهر کابل چنین گفت:
میگن دولت افغانستان باز پول دریافت کرده، باز پیسه گرفتن. به درد ما چی میخوره؟ پیسه را میگیرن، به خود خانه جور میکنن، زندگی خود را جور میکنن، به درد ما خود نمیخوره. لفیدگان که پیسه گرفتن سر خود مصرف کردن. حالا یک گپ دیگه که میگه حکومت خودش مصرف میکنه، یک جنجال دیگه است. به ما چی به درد میخوره؟ به درد به ما نه پیسه میرسن، نه کمک کس میرسن.
اکثر کارشناسان افغانستان برانند که در برابر بیش از 50% 10 از 15 میلیارد کمک بین الملل مسئولیت دولت در نزد جامعه جهانی بالا می رود. اما با دلایل موجودیت فساد اداری، ضعف برنامه ریزی و تخصصی اداره های دولتی افغانستان، احتمال عملی نشدن انتظارات جامعه جهانی نیز وجود دارد. داد نورانی، کارشناس مسائل سیاسی می گوید تا به این دم حکومت به ناکامی های خود عدم مبلغ را بهانه می کرد و اکنون قسمت عمده مبلغ از 2350 دست یعنی سازمان غیر حکومتی به یک دست حکومت افغانستان رسید. آقای نورانی گفت با این وجود حکومت افغانستان با این مبلغ نیز نمیتواند موفق شود تا اینکه در ساختار اداری خود تغییرات کلی به وجود نآورد.
من این امیال خبر دارم که مثلا در یکی از ولایات رئیس معرف همراه دو تا معاونینش و رئیس اطلاعات و فرهنگش، رئیس فایدامش، اینا کلی افراد معتاد هستند، معتاد به تریاک هستن اینا، و اینا بعد از اینکه صبح تریاک میزنن یک جای بدن میرن روی کار. در سطح ولایات والی ها که آمده، ای قمندان های امنیه که آمده، ای مستوفی ها که آمده، ای کابینه که آمده، اینا کلگه باید با یک ارزیابی درست و دقیق از گذشته اینا باید ارزیابی شد. تا به حال خامت بوده که والی را قمندان کرده، قمندان وزیر کرده، وزیر والی ساخته، باز یکی اونجا رفته، فقط سیاست لول.
احمد ضیارفعت استاد دانشگاه کابل میگوید وزارت ها برنامه های خود را بر پایه دیدگاه های علمی تهیه نمی کنند و خود برنامه انکشاف ملی در دسترس عامه نیست تا درک شود که حکومت چی کار کرده نیست و این مبلغ ها را برای چی صرف می کند. آقای رفعت افزود مبلغ عمده جامعه جهانی به دست یک نهاد بی ظرفیت اداری می افتد و در حال بی مسئولیتی حکومت افغانستان، جامعه جهانی از کشیدن بار برنامه های بی حاصل آن و مردم افغانستان از ضعف و بی‌مسئولیتی این حکومت خسته می‌شوند. و افزود
اگر وضعیت همچنان ادامه پیدا کنه، نارضایتی عامه روز به روز بیشتر اوج می‌گیره. نارضایتی عامه خودش بنابه خود شکاف میان دولت و ملت زیاد. افزایش شکاف میان دولت و ملت خودش زمینه ایجاد حرکت‌های دیگر میشه که خب شما می‌دانید افغانستان آسیب پذیر است. کشورهای هم هنوز هستند که برای مداخله در امور افغانستان آمادگی‌های لازم هم دارند. درست از همین عمیق شدن شکاف ها میتونن استفاده کنن و در نتیجه افغانستان گرفتار یک بحران در جنگ داخلی.
در کنفرانس لندن اینچنین توافق میان حکومت افغانستان و کشورهای کمک دهنده سری سازمان یک کمیته نظارتی عبارت از نمایندگان بین المللی و ملی به میان آمده است که وظیفه آن مساعدت به حکومت افغانستان برای مصرف مقصدناک و درست کمک های بین المللی می باشد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، کابل.
شنونده ای ارجمند، ما می خواهیم در آینده دختران متخصصان رشته های گوناگون طب را به مجله برگ سبز دعوت کنیم. اگر درباره یگان بیماری سوال داشته باشید با ما بنویسید، زنگ زنید. ما متخصصی همان ساحه را چی در تاجیکستان و چی در اروپا و امریکا پیدا میکنیم و مشکل شما را، سوال های شما را با آن دکتر مطرح میکنیم. تلفن ما در شهر دوشنبه 21 14 33 و 24 07 25. آدرس پست الکترونی ما آزادی در دایره rfirl.org. اگر می خواهید شماره تلفن خود را گذارید، ما به شما زنگ می زنیم. حالا زربینی آزادی تقدیم می شود. در آن همکارم عبدالقیوم قیومزاد با محی‌الدین کبیری، معاون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صحبت می کند.
زربین چشمنداز،
مصاحبه اختصاصی از عبدالقیوم قیومزاد.
میدین که پارلمان بیشتر وقت قانونهای را قبول و تصدیق میکند که بر منفعت یک گروه در حکومت کشور میباشد. آیا از تجربه یک سال خود در این باره چی گفته میتوانید؟
واقعا اگر ما یک گروه گفته حکومت جمهوری تاجیکستان را در نظر داشته باشیم، تا یک درجه درست است، چون اکثریت لایحه‌های قانونهایی که به پارلمان وارد میشوند با استفاده از حقوق تشبث قانونگذاری از جانب حکومت پیشنهاد میشوند و معمولا هر یک قانونی که از جانب حکومت پیشنهاد میشود در پارلمان جانبداری خود را مییابد، چون هم حاکمیت اجرایی و هم اکثریت جایها در حاکمیت قانونگذار نمایندگان یک حزب سیاسی هستند یا یک گروه سیاسی هستند و این طوری طبیعی است. و مثلا در دیگر کشورها هم تقریبا همین خیلی است. اون حزبی که اکثریت رو در پارلمان دارد حکومت رو تشکیل میکند و اکثر وقت قانونهایی که قبول میشد با نظر داشتی خواهش و درخواست یا افکار سیاسی همون حزب غالب قبول کرده میشود و ما باید از این یگان فاجعه نتراشیم. ولی مشکلی در اون است که دیگر نمایندگان دیگر حزبای سیاسی معمولا در چنین پارلمان ها امکانیت گذراندن لایحه های خود را ندارند، چون آواز وکیلان نمیرسد و بخصوص در پارلمان امروزه تاجیکستان اگر این یا آن وکیل از مقام حزبی یا از دیدگاه حزبیش اگر برآمد کند، حتما من فکر میکنم که این قانون یا لایحه قبول نخواهد شد. تا به حال پارلمان تاجیکستان رو پارلمانی حزبی یا بسیار حزبی نامیدن درست نیست، اگرچه سه حزب سیاسی در آنجا نماینده دارند.
عموما نظر شما درباره این که در تاجیکستان باید حتما دو پلاته در پارلمان وجود داشته باشد چی است؟ هم مجلس ملی و هم مجلس نمایندگان. آیا همین ضرورت تا هنوز باقی مانده است یا نه؟
به درباره این مسئله به یگان احساسات و به نظر داشتنی منفیت ها یکون گروه صحبت کنیم و بدون اون که با کسی سخت رسد. ما کشوری فدرالی نیستیم و ضرورت برای نگاه داشتن و فعالیت پلت بالای پارلمان هم وجود ندارد. پیدایش پلت بالای پارلمان این یک خواهش سیاسی در زمانی معین بود. خوف وجود داشت اون سالها که پارلمان میتواند اپوزیسیونی باشد و تا درجه گبدارون نباشد. از این لحاظ همچون مکانیزم کنترل پارلمان پلت بالای فکر کرده برآورده شد و کمیسیون اشتی ملی هم در زمانش این پیشنهاد حکومت را قبول کرده بود. ولی حالا تجربه نشون داد و حیات نشون داد که این خوف ها بی اساس بودند و حکومت اجرایی پر رفتی گذراندن انتخابات ها، تشکیل پارلمان و تقسیم جای ها در پارلمان رو زیر نظارت و کنترل دارد و هیچ ضرورتی برای نگاه داشتن یک پلت دیگری پارلمان وجود ندارد.
با اعلام امکان تشکیل ائتلاف حزب نهضت با حزب حاکم در کارزار انتخابات ریاست جمهوری کشور از سوی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، برخی از تحلیلگران میگویند این موقع گری در زمینه روابط شخصی رهبران این حزب ها گرفته شده است و از سوی دیگر هم مقامات اول حزب نهضت با اینکه صاحب سرمایه و تجارت ها می باشند نمی خواهند روابط خود با حکومت را تیره سازند. از جمله چنین اندیشه ها درباره شخص شما نیز وجود دارد که محض همین تجارت مانعی به مبارزه جدی دست دادن شما می شود. خود شما چی میگید؟
رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از اون جمله استاد سید عبدالله نوری هم هیچگاه مشخصا درباره تشکیل یک ائتلاف بین حزب حاکم و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا هر یک حزب دیگر سخن نگفتند. اون کس تنها درباره احتمال تشکیل چون یک ائتلاف با همه حزبها وجود داشتن چون احتمال با همه حزبها را تاکید کردند و ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تصمیم گرفت که در رو برای گفت و شنید مشورت با همه حزبای سیاسی باز ماند و امکانات تشکیل ائتلاف را با همه نیروهای سیاسی جستجو کند و این یکی از راه‌های مبارزه سیاسی ما در انتخابات پرزیدنتی خواهد بود. شاید که حزب ما در تنهایی هم وارد شود و این احتمال هم وجود دارد. اونه که شما گفتید فرمودید که زمینه اساسی این رابطه شخصی دو راهبر هست، باید گویم که واقعا راهبر حزب ما با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رابطه های خوب انسانی دارند و این طبیعی است چون این دو نفر با تاجیکستان صلح را آوردند و در اکثر سازشنامه ها و سند های تقدیرساز ملی ملت ما امضای دو نفر هست و من فکر میکنم که این دو نفر حق معنوی بد کردن مناسبت های انسانی خود را ندارند. ولی نباید که ما رابطه های دوستانه و صمیمانه دو شخصیت را زمینه اساسی ائتلافی بین حزبای سیاسی مونیم حساب کنیم. اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با این یا آن حزب ائتلاف سیاسی تشکیل کند، از اون جمله با حزب خلق دموکراتی هم، تنها با نظر داشت منفعت های ملی و دولتی میکند. اونه که تنها منفعت های شخصی مالی یا تجارتی رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را از موقع گیری های تند باز می دارد، من فکر میکنم واقعیت ندارد و بخصوص بنده اگر تجارت یا قبل از وکیل شدن دست واقعا با تجارت مشغول بودم، این تجارت یا که صاحب کاری بنده پیش از وارد شدن با سیاست کلان وجود داشت. اگر من سیاست مدار بودن خود را با صاحب کار بودن، یعنی که موقع سیاسی خود را با نظر داشت صاحب کاری هم می گرفتم، نه با یک حزب اپوزیسیونی یا با حزب نهضت در رهبریت حزب نهضت قرار می گرفتم، بلکه برای یک صاحب کاری که می خواهد از فعالیت سیاسیش برد کند، حتما می رفت به حزب خلق دموکراتی یا به یکون حزب دیگر یا عموما به سیاست دست نمی زد. ولی اونه که ما همزمان در برابر صاحب کاری باز در رهبریت یکی از حزبای سیاسی اپوزیسیونی بودیم، این همه دلیل ها رو رد میکند و موقع گیری های ما همش زمینه سیاسی دارند و این موقع شخصی رهبریت حزب نهضت و موقع حزبی هست.
درست است که نامزدی به مقام ریاست جمهوری را انجمن معین میکند، اما آیا خود شما راضی هستید که همچون نامزد حزب به این مقام در مبارزات انتخاباتی اشتراک کنید و آیا اطمینان دارد که اگر به این مقام برگزیده شوید از عهده اداره دولت خواهید برآمد؟
اگر انتخاب انجمن همچون نامزد انجمن حزب ما سری بنده سری من باشد، موقع شخصی خود را آن وقت خواهم گفت که می خواهم همچون نامزد در مبارزه سیاسی شرکت کنم یا نه. در خصوص سوال شما که آیا در صورت انتخاب شدن می توانم از عهده رهبری کشور برایم، این را باید تاکید کرد که از نگاه من در حال حاضر در تاجیکستان زیاده از 100 نفر شخصیت ها هست که می توانند از اجرای رهبریت کشور ما برایند و شاید که من در یکی از کمترین آنها باشم. از ما پرقوتر و سازوارتر شخصیت ها امروز در تاجیکستان هستند. اصلا ملتی که 50-100 نفر شخصیت های ارزنده برای رهبری کشوری خود دولت خود را ندارند، پس این یا ملت نیست یا این ملت در حالت فروپاشی و از بین رفتن است. با وجود همه احترام به آنها باید گفت که این تا یک درجه تحقیر ملت هم است. اگر هر کسی که ملت خود را دولت خود را دوست می‌دارد باید چنین حرفا را نزند و امام‌علی رحمانوف نیاز به هیچ گونه تملق و به هیچ گونه خوشامدگویی از جانب آنها هم نیست.
حزب نهضت اسلامی نشریه و مجله های خود را در چاپخانه خودش منتشر میکند، اما نشریه های مستقل و علت نبود چاپخانه نمیتوانند نشر شوند و به گفته آنها به چاپخانه شما نیز مراجعه کرده پاسخی رد گرفتند. پس فرق میان چاپخانه شما از چاپخانه زیر نظر دولت چی است که آنها هم شرایط چاپ این نشریه ها را ندادند؟
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مثل دیگر روزنامه های شخصی دچار مشکلی چاپ کردن روزنامه خود شد. ما زود از پی تشکیل یک چاپخانه خاصی حزبی شدیم. وقتی که ما میخواستیم برای اجازه فعالیت برای این چاپخانه اجازه فعالیت از وزارت فرهنگ بگیریم، این کارو خیلی هم متاسفانه کشال دادند و بعداً آن اجازت نامه داده شد به ما با شرط آن که تنها مواد ضروری حزب را برای حزب ضرور رو چاپ کنیم. حتی در متن اجازت نامه ما چنین نوشته شده است که تنها برای چاپ مواد برای حزب ضرور. البته ما میتونیم این رو به طور خود بها دهیم که مثلا چاپ یک روزنامه خصوصی دیگر هم مواد ضروری برای حزب ما هست، ولی این شرح یا یک طرز بهادهی به این اجازت نامدهی می شود، ولی متاسفانه در متن ما اجازت چاپ نشریه های دیگر رو نداریم.
برخی بر این عقیده‌اند که حزب نهضت به یک حزب تبدیل شده است که در بیشتری موارد موجودیت آن بر منفعت حکومت و حزب حاکم تمام می شود و دیگر نمی شود این حزب را همچون یک حزب اپوزیسیونی نام برد. مخصوصا نقص حقوق بشر و جوری کردن محدودیت ها در راه آزادی مطبوعات و فعالیت احزاب دیگر از سوی حکومت در خارج از کشور فقط به خاطر اون که در کشور یک حزب با نام حزب اسلامی فعالیت میکند حکومت را از انتقادات شدید ایمن میدارد. شما در این رابطه چی نظر دارید؟
واقعا فعالیت حزب ما برای حکومت لازم است، در این شرایط ضرور هم هست، ولی پیش از همه اون برای ملت ما لازم است. طبیعی است که حکومت جمهوری تاجیکستان در اول از موجودیت یا فعالیت این حزب چندان خوش نبود و باید گفت که در رفت گفت‌وشنودها تلاش زیاده کرده شد تا اینکه بالاخره آنها قبول کنند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رسما فعالیت کند. ولی امروز فهمیده شدند که این یک نعمت بزرگ برای آنهاست، چون یگانه دلیل و نشانه دموکراتی بودن تاجیکستان در خارج کشور همین فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است و هم مسئولین ما در تمام صحبت‌های با خارجیان را تاکید میکنند و خود خارجیان هم این را همچون عامل اساسی نشان میدهند. این را نمیتون همچون سوء استفاده گفت، این یک واقعیت هم هست، ولی برای خود ما این حزب همچون حزب اپوزیسیونی بها داده میشد از نگاه خود ما و ما فعالیت خود رو در این سمت ادامه خواهیم داد.
هیچ یکی از راهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بدون ریش و مویلب نیستند، اما شما این عنعنه را رعایت نمیکنید و حتی گاستوک هم میبندید، سبب چی است؟
من پیش از آن که به حیث یکی از راهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به صحنه سیاسی بیایم این نمود ظاهری را داشتم. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم مرا با همین شکل و با همین افکار با همین عقیده و با همین طرز زیستم قبول کرده است. این یکی از بردی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است که در داخل آن گوناگون اندیشی و گوناگون ظاهری هم وجود دارد. مثلا من با این شکل به اصطلاح معاصر یا مدرن خود با تمام رهبریت دیگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مناسبت خوب و صمیمانه کاری و حزبی داریم. این انتخاب شخصی من است، این انتخاب فکر کرده و بعد اندیشه های چقدر است و من از انتخاب خود راضی هستم و اگر از نو شاید که امکان میشد که باز انتخاب کنم این راه رو، من حتما همین راه انتخاب میکردم.
این بود زربین چشمنداز با مصاحبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد با معاون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری. در اینجا میرسیم به پایان مجله تحلیلی چشمنداز. شاد باشید.
دلم را دیده عاشق کرد عاشق، که دل را عشق لایق بود لایق، مرا دارند معشوق از معشوق، دلم پیوسته عاشق بود عاشق.